شنبه 4 آذر ماه 1402 مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام نشست 8 پرسش و پاسخ درس فقه و اصول و تفسیر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. من هستم محضر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی شما قبلا هم فرموده بود ما استفاده کرده بودیم، فرقی بود که بین مقارنات و اون ملازمات لاینفک قرار داده. خب ما خیلی پدیده های اجتماعی که الان باشون مواجه هستیم واقعا که تشخیص بدیم که اینا جزء مقارنات یا مثلا ملازمات لاینفک برای ما سخت داریم و فقیه هستم چه کار میکنم. الان خیلی موضوعاتی که پیش میاد، ورزشگاه رفتن زنها، کار کردن بعضی از زنها تو بعضی از محیط ها، واقعا از کجا تشخیص بدیم مقاومن اینها یا ملازم لایافک؟ فقیه اینا چطوری تشخیص میده؟ بعد گاهی اوقات هم نظرها متفاوته. واقعا یه فقیه می نگاه میکنه ورزش کردن زنا رو ملازمات لایافک تلقی میکنه، یه فقیه که میگه نه مقاومنات. حالا میتونن یه مدل دیگه
بله. اما این قسمت دوم که افراد ممکنه مختلف ببینن، یک فقیهی مقارن ببینه، یک فقیهی ملازم، خب اگر هر کدام مسیر خودشون رفتن، مثلا به کارشناس رجوع کردن، احساساتشون رو دخالت ندادن، خب هر کس حجت. بعدم که در قالب فتوا بیاد برای مقلدی که اطمینان به خلاف نداره حجت. این راجع به اختلاف نباید بترسیم. این هم مثل سایر جاها که دوتا فقیه اختلاف میکنن. اما سوال اولتون طریق تشخیص، ببینید طریق تشخیص که معلومه، یکی وجدانه، یکی مشاهده است، یکی نظر کارشناسه. بالاخره انسان خودش هم یه درکی داره، میتونه بفهمه. اما بگید اگر واقعا فقیه ما شک کنه، به عبارت دیگه یه جاهایی رو میرسد که ملازم است، یه جاهایی رو میرسد که مقارن است، یه جاهایی هم شبهه مصداقیه، به قول آقایون شبهه موضوعی پیدا میکنه که مقارن است یا ملازم است. خب هر کدام حکمش روشنه. اونجایی که میرسد مقارن است، حق نداره فتوا بده، چون مثلا آمدن زن به صحنه انتخابات مقارن میشه با اینکه چند تا جوانم عکس این خانم رو ببینن و مثلا آلوده بشن و نگاه آلوده بکنن. خب این معلوم مقارنه، حکمش اینه که سرایت نده و بی خود مثلا حکم نکنه که زن حق کاندید شدن نداره. دو، برسد که ملازم است، که خب باز وقتی ملازم است از این لازم یا از این ملازم سرایت میکنه او به ملازم دیگه. بله، من وقتی بدانم که حتی سلام کردنم بر شما الان حد که شماست مثلا و این جدا ناپذیره، خب من حق ندارم به شما سلام کنم، چون به شما سلام میکنم یعنی شما رو دارم حد میکنم. اگر شک کنیم، خب میدونید شک باعث نمیشه که ما از حکممون دست برداریم. مثلا فقیه رسیده است به این که زن میتواند کاندید شود، حقش، من مجتهد میخوام اینو سلب حق کنم. کی میتونم سلب حق کنم؟ وقتی که یعنی حسب فتوا ما، وقتی بدانم کاندید شدنش ملازم با فحشا و منکر و ایناست. اما اگر شک کنم حق ندارم سلب حق کنم.
چرا از اون ور نگاه نمی کنید؟ زن ولایتی نداشته که این مسئولیت قبول بکنه. حالا که شک کردم دلیل میخوام بر قبول ولایتش و کاندیدا شدن این زن. از این ور
فرض اینه که ما از اصل عدم ولایت رسیدیم به ولایت. یعنی یه دفعه میگیم حق داره یا نداره کاندید مجلس بشه، اما یه دفعه فرض کنید رسیدیم که هیچ مانعی نداره این رو، بحث ولایت و عدم ولایت نیست، گستر شناسی ولایت نیست. بله اگر یه جایی یک اصل اینجا که نبود، اگر یه جایی اصل عدم حاکم باشه خب اون اصل میاد. به عبارت دیگه جایی که شک میکنم دیگه باید ادله لفظیمو نگاه بکنم، ادله اصول عملیه رو نگاه بکنم. اگر به هیچ نرسیدم خب نمیتونم، یعنی در بین شک بینی که مقارنون و ملازمون میدی که نتیجه تابع اخص مقدمتنه. مقارنت ثابت میشه، ملازمه که میخواد اثر بذاره مثبت میخواد، مقارنت که مطابق اصله یعنی اخص مقدمت اینه، ملازمه که میخواد سلب حق کنه دلیل میخواد.
بعد تو این بحث ملازمت اون چیزی که در واقع حرامه، یعنی اون لازم مردم با هم توی یه کانتکس حرام و حرمت اعلام میکنن یا از واقع مقدم است؟ اصلا من به یه دختر خاله میگم شما ورزشگاه نرو، اصلا من فقیر که ملازم میبینم. خوبه حالا دارم ایشون رو نمیذارم به اونجا دیگه، از چه بابی دارم حرمت اعلام میکنم؟ یعنی رفتن اونجا حرامه یا خود اون ملازمت و اون فعله که اختلافی و نامحرم هست حرامه؟
ببینید در اینجا سوال خوبیه. در اینجا باید ببینیم که اون ملازم محظور، حالا تا این مثال محظور چیه؟ محظور صرف رفتن به ورزشگاه نیست، درسته؟ محظور یا اینه که ایشون که میره ورزشگاه اختلاط پیدا میکنه با نامحرم، یا مثلا ورزشکارها لختن و ایشون بدن نامحرم رو میبینه. شما هم فرض کردید ملازمه ها، یعنی نمیشه دختر بره تو ورزشگاه ولو موقت، ولو در ایران مثلا، ولو در فرانسه، و اختلاط پیدا نکنه، اختلاط حرام. نه حتما اختلاط حرام پیدا میکنه. یا نامحرم رو میبینه، بدن نامحرم رو میبینه که نگاه کردنش حرامه، پس صرف رفتن به ورزشگاه حرام نیست. ولذا مثلا اگر این بره ورزشگاه ولی جدا باشه صف زن و مرد، یا بره ولی بدن نامحرم رو نگاه نکنه یا بپوشونن اونا یه جور خودشون، اصلا بگیم اون مقدار حرام نیست. خب اینجا بحثه که این ملازم واسطه در ثبوت حرمت است برای خود رفتن، واسطه در ثبوت یا واسطه در عروضه، فرق این دوتا چیه؟ ما یک واسطه در ثبوت داریم، یک واسطه در عروض داریم. واسطه در ثبوت جایی میگن که واسطه باعث میشه که اون عرض برای ذل واسطه حقیقتا ثابت بشه، این میگم واسطه در ثبوت. مثل که شما آب رو میذارید رو آتش، کتری رو داغ میشه، حرارت آتش باعث میشه که حرارت به خود آبم برسه. لذا آب میشه داغ حقیقتا آب میشه داغ، کتلی میشه داغ. پس حرارت آتش برای آب و کتری واسطه در ثبوت، یعنی حقیقت. ولذا اسناد حرارت به آب مجاز نیست، حقیقتا داغه. اسناد حرارت به کتری مجاز نیست، حقیقتا کتری داغه. این یه واسطه،
یعنی اونجا وجود ورزشگاه بودنش.
حالا اجازه بعد پیاده بود، عجله اصلا نکنید، بس ارزش داره. اما بعض وقتا واسطه در عروزه، مثل این که ماشین حرکت میکنه، شما میشینید تو ماشین، از تهران میاد قم، ماشین حرکت کرد، شما هم حرکت میکنید، اما حرکت ماشین واسطه در ثبوت حرکت برای شما یا عروز حرکته؟ عروزه. نشانه عروزم اینه که اسناد مجازیه،
همون که المیزا و جاره
که آفرین درست. ولی شما تو ماشین خوابیدید، تکون نخوردید، ولی میگن آقای عباسی حرکت کرده داره میاد، میگید فلانی سر وقت حرکت کرد. حرکتی چیه؟ اون که تو ماشین خوابیده. اما نسبت می این میگن واسطه در عروز. حالا جاهایی که یک عمل فی نفس حلال ملازمه با یک عروز حرامه، آیا اون عروز حرام واسطه در ثبوت و حرمت است برای خود عمل؟ اگر بخوام تو مثال پیاده کنیم، رفتن به ورزشگاه باعث اختلاط میشه، اختلاط حرامه، آیا هر اختلاط که آرزه بر رفتن تو ورزشگاه میشه، مثل همون حرارت آب و آب جوشه که حقیقتا خود رفتن به ورزشگاه حرامه، پس میتونیم بگیم رفتن تو ورزشگاه حرامه؟ به چه دلیل؟ به دلیل اختلاط، به دلیل دیدن بدن نامحرم. اما اگر بگیم نه، خب اونا حرامه، چه ربطی به ورزشگاه، رفتن ورزشگاه داره؟ بله، رفتن ورزشگاه ملازمه با، نمیخوام بگیم حق داریم ما، ولی حکم شرعی نداره، حکم شرعی حرمت نداره، ولو حکم عقلی داره. عقل میگه نرو خانم، تو میری ملازم با حرمت داره، ولی خودش حرام شرعی نیست. ثمرش هم اینه که اگر خانم رفت مختلط هم شد با نامحرم یا با بدن نامحرم و دید، دو تا حرام مرتکب نشده، یکی رفته تو ورزشگاه، یکی هم چی؟ مختلط، یه حرام شده. این میدونید کجا باید کار میکردید و استاد میگفت؟ اونجایی که شیخ انصاری نقل میکنه از فیض کاشانی و دیگران که گفتن قنا، مقارنات قنا حرامه. بعد بحث میشد که آیا فیض یا سبزواری میخوان بگن مقارنه موسی قنا با حرام سرایت میکنه به خود قنا، لذا قنا میشه حرام، یا همون جام آخر کارم دست شما در نکنه، آخر کارم قنا حرام نشده، این زهر مارا این که رفتند و اختلاط پیدا کردن، شراب خوردن، رقصیدن، اینا حرامه. ولی خب انظر موازین ما باید اینا رو واسطه در عروض بگیریم، نه در ثبوت. به همین خاطرم هم گفتم فتوا نمیدیم دو تا حرام یا سه تا حرام،
یعنی نمیشه با که واسطه در ثبوت جان.
نه دیگه،
ازا شما هم اگه میگید واسطه در عروض، میگید که رفتنه که اشکالی نداره، اونجا اگر اختلافی رخ داد یا نامحرمی دیده شد، اون دیگه حکم معصیت
خودش رو داره. اون اگه تو مسجد هم اختلاط رخ میداد،
پس دیگه مکان دیگه اینجا موضوعیت پیدا نمی‌کنه. هر جایی که باشه.
بله، خصوصیت مکان اینه که در مسجد مثلا اختلاط نیست ولی در ورزشگاه هست. خصوصیت اینجوری داره، نه خصوصیت حکمی. بس خوبی بودا. بله. اینو یعنی خیلی جاها باید آدم کار بکنه. خیلی.
خیلی فتاوی آقایون متوجه الان نت شغلای خانم مادرم بوتیک کار میکنن، مغازه با یه نامحرم. واقعا اینا مثلا مقارنه
بعد اینا تو اجرتی که میگیرن. اگر تو این بوتیک کار میکنه زن، ولی خب لباس میفروشه. حالا ممکنه تو این بوتیک دیگه حوزه علمیه که نیست که، ممکنه ارتباط با نامحرم کارش حرام نمیشه.
مثلا بعضی اوقات یه پسر این میشه یه دختر و توی مغازه مثلا 12 تا 15 تا کار داره. در بازه اگه تپ مثلا فتوای عالی فقها میگه در بازه.
حالا اونش دیگه بسای
خیلی سخت میشه. برای فتوا میده من نمیدونم یا احتیاط دارم میکنم آقا.
بله. سوالی دارم.
جون سوال من رجالی هستش، کار نداره بکنم.
نه بپرس. تاریخ که نیاز شیخ فضل الله اومد از مرحوم پدر سوال کنه.
سلامت باشین استاد. اگر یه بزرگی مثل مرحوم شیخ صدوق یک روایتی رو بیاره بگه من برای این روایت حجت دارم یا طریق روایت صحیحه، از جهت دیگه ما بدونیم که بعضی از رواتی که در سلسله سند این روایت واقع شدن اینا توثیق نشدن، آیا ما میتونیم به حرف شیخ صدوق اعتماد کنیم؟ مثلا بگیم اصالت الحس جامعه میکنیم، شاید یه سری قرائنیشون داشته یا اصول مثلا اربع نهر رو داشته به دست ما نرسیده، این روایت صحیحه، یا نه بگیم که این حدس و اجتهاده، مثلا مبنای اصالت العداله ایشون جاری کرده میگه این طریق روایت صحیحه.
ببینید اگر بخوام رو مبنای خودم در بحث رجالی جواب شما رو بدم، اصلا بحث رجالی میدونید مثل تاریخه، دستوری نیست. گوش میکنید، چون دستوری نیست معمولا نمیشه یه جور قضاوت کرد. مثلا آقایون میگن اگر صدوق دیدید دیگه، اگر جناب صدوق تو کتاب من لا یحضر اگر قال صادق بگه ما قبول داریم، ولی اگر بگه روی عن صادق ما قبول نداریم، چون اولی حکایت از جزم صدوق میکنه و خب جناب صدوق جزم پیدا کنه دیگه بقیه میخوان چی بگن؟ مخالف ها چی میگن؟ مخالف ها میگن ما صدوق رو دیدیم از برخی از نواسب هم نقل میکنه. اصلا صدوق یکی از شیخاش ناسبیه، از اون ناسبی های پچر بله. شاگردی کرده پیش یکی از ناسبی ها، من دارم تو مشایخش بیاری. خب پس ما اعتماد نمی کنیم. ببینید من تو رجال میگم باید تجمیع زنون کرد، همون بحثی که تو فقه میگیم ها، و لذا دستوری نمیشه گفت. به همین اساس من جواب سوال شما رو نه مثبت میدم مطلقا، نه نفی مطلقا، میگم باید موارد رو دید. اینجور
در کلاس تمهیدی فقه حضرت عالی یه بحثی شد در مورد استصحاب حکمی، بعد حالا استاد دوستان تقاضا کردن و مبنای منافات استصحاب حکمی رو گفتن، از دید حضرت عالی گفتن که منافات استصحاب حکمی با اشتراط بقای موضوع در استصحاب مبنای حضرت عالی اینه، میشه اینو یه توضیح مختصری بفرمایید؟
ببینید یه اشکال شاید بیش از 30 سال من دارم اینجا. و البته این اشکال خیلی قدیمیه و من تعجب میکنم دمی که آقای ازش نقل کردن که این از ابتکارات آقای شبیریه که ولذایشون متعملون دقیقون که این مطلب رو گفته، در حالی که مطلب مال بیش از 1000 سال پیش. اینه که ببینید در استصحاب در شبهات حکمیه، اینجوری بگید استصحاب در شبهات حکمیه چجور تصور داره؟ اگر هیچ تغییری رخ نداده شما پس برای چی شک میکنید؟ مثل این که میدانید اجرای حدود در عصر حضور جایزه یا واجبه، شک میکنید در عصر غیبت هم جایزون واجبون حرامون؟ اگر عدلتون مطلقه نسبت به عصر حضور و عصر غیبت، خب اینجا قائل بشید که اجرای حدود در عصر غیبت جایزه یا واجبه، استصحاب کردید، دارید به اطلاق دلیل تمسک میکنید، به اطلاق دلیل. اگر دلیلتون اطلاق نداره، میگید احتمال میدم عصر حضور، حضور امام موضوعیت داشته باشه، احتمال میدم، خب پس ولی استصحاب میکنم، و شما بدکار میکنید اگر احتمال میدید موضوع عوض شده، چون در استصحاب میدونید که میگن نباید موضوع عوض شده باشه، نه احتمال عوض شدن موضوع بدی.
این احتمال
همه بقای موضوع شرطه. پس اگر احتمال بدم مقوم رفته، یقین کنم رفته، یا احتمال بدم مقوم رفته، نمیتونم استصحاب کنم، چون احراز بقای موضوع لازمه، نه احراز عوض شدن موضوع مانع باشه. من از شما میپرسم فاضل، احراز بقای موضوع لازمه یا احراز به هم خوردن موضوع مانعه؟ اگر احراز به هم خوردن موضوع مانع بود، شک میکردیم، در شک استصحاب میکردیم. ولی جن و انس و ملک و مذکر و خنثی و ممسو همه میگن چی؟ اوه من این قوی اشکال آقا تو کتاب ها، چون باز چند سال پیش یکی از آقایون از رفقای خودمون تو درس گفته بود که من یه چیزی رو اخیراً رسیدم، دوستان برای من آوردن، گفتن خب ایشون که قاطعاً دروغ نمیگن، یعنی ایشون رسیده، ولی این پر کتاب ها، چون اینکه من خودم شبهه داشتم، هی رفتم این بر اون بر، حتی خدمت علما مثلا شفایی، یادم خدمت فکر کنم عاشق کاظم تبریزه، خدمت آیت الله وحید یه زمانی مشهر رفتم، این که یادمه. و حالا لذا ما نتیجه گرفتیم که استصحاب در شبهات حکم جاری نیست. البته بیان ما با بیان دیگران فرق میکنه. البته اینجا تنها نیستیم، آقای خویی هم همین نظر رو دارن، آقای نراقی همین نظر رو داره، آقای شبری هم گفتن همین نظر رو دارن. خب میخواد ختمش کنم. الحمدلله رب العالمین.